مهمی در کشور روی داد. در این میان روز سوم آذر ماه از جهاتی حائز اهمیت است. نخست آنکه در این روز محاکمه دکتر مصدق در دادگاه نظامی خاتمه یافت. بر اساس حکم صادره دکتر مصدق به 3 سال زندان محکوم شد. در همین روز دربار اعلامیه‌ای مبنی بر مسافرت نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران در 17 آذر ماه صادر کرد.
اعتراضات دانشجویی به حضور نیکسون بسیار محتمل است. شاه خوب می‌داند که نباید هنگام حضور یک مقام آمریکایی برای او رنجش خاطری پیش بیاید. مقدمات برای حضور نیکسون تدارک دیده شده. وقتی دانشجویان صبح 16 آذر وارد دانشگاه می‌شوند، متوجه حضور سربازان و تجهیزات نظامی در دانشگاه می‌شوند.
کلمه دانشجو همونطور که از نامش پیداست به معنای جوینده دانش و آگاهیه. کسی که جوینده دانش نامیده میشه. هرگز نمیشه منفعل و بی‌تفاوت بشه. به خاطر همین عموم جامعه دانشجویان رو به عنوان یک قشر روشنفکر، فعال و دانا در نظر دارن.
بنده دلم می‌خواد این جوان‌های ما، شما دانشجوها، چه دختر و چه پسر و حتی دانش آموزهای مدارس، روی این ریزترین پدیده‌های سیاسی دنیا فکر کنید و تحلیل بگذارید، تحلیل بدید. گیرم که یک تحلیلی هم بدید که خلاف واقع باشد. باشه، خدا لعنت کند اون دست هایی که تلاش کرده اند و می کنند که قشر جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند.
16 آذر روزی برای گرامی داشته این عزیزانه.
روز دانشجو درجه 1 انرژی ها بالا.
روز دانشجو شما هر چی دوست دارید.
اینکه هر هدفی دارن علاوه بر اینکه مربوط به رشته شونه یا نیست براش تلاش کنن در هر صورت.
همه دانشجوها آینده سازای مملکتن و امیدواریم مسئولان بعد از فارغ التحصیلی راه اشتغال واسه همه ما هموار کنن.
دانشجوی امروز باید آگاه باشه و در قالب این آگاهی نقش خودش رو ایفا کنه.
یک دانشجو پسی بلندی‌های زیادی رو طی می‌کنه، ولی به اون این امید میاد دانشگاه که یه روزی برای جامعه مفید باشه.
دانشجو باید آگاه باشه به مسائل کشور و به اطراف خودش.
یکی از ویژگی‌های یک دانشجو این است: امید به آینده و خودباوری. 2 مطالبه‌گری. مطالبه‌گری از نظام.
شب بخیر همراهان عزیز، ساعت 19:02 هست. از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. شنونده روی موج گفتگو هستید. اما سوال پیامکی رو یک بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم. به نظرتون جریان دانشجویی امروز چه نقشی در تقویت روحیه استکبار ستیزی در جامعه دارد؟ 1. مطالبه‌گری مستقل و ضد سلطه. 2. گفتگوی نقادانه و مقاومت فکری. 3. کنشگری اجتماعی علیه نفوذ قدرت‌های سلطه‌گر. و 4. همه موارد. 30,010-35. بسیار تماشایی و ستودنی این حجم از محبت و همراهی شما و پیام‌های پرمهری که ارسال می‌کنید. 0919-11-12 نوشتند که گزینه 1 یعنی مطالبه‌گری مستقل و ضد سلطه. ناهید کشاورز از سنندج نوشته که گزینه 4 یعنی همه موارد و تک تک موضوعات از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار. نگین مولایی از رشت نوشته گزینه 3 از نگاه من بسیار مهمه، کنشگری اجتماعی علیه نفوذ قدرت‌های سلطه‌گر. ریحانه قاسمی از لاهیجان گزینه 2 رو انتخاب کردن و نوشتند گفتگوی نقادانه و مقاومت فکری. عباس یاورخواه از بوشهر گزینه 1 رو انتخاب کرده، مطالبه‌گری مستقل و ضد سلطه. خانم شهلا فرهادی از یاسوج نوشته گزینه 3 کنشگری اجتماعی علیه نفوذ قدرت‌های سلطه‌گر. نازنین شیرازی از همدان هم نوشته همه موارد، یعنی گزینه 4. محسن حمیدی از کرمانشاه گزینه 1 رو انتخاب کرده، مطالبه‌گری مستقل و ضد سلطه. رسول احدزاده هم از کرمان برامون پیامک فرستاده و نوشته کنشگری اجتماعی علیه نفوذ قدرت‌های سلطه‌گر گزینه 3. پوریا شعبانزاده هم گزینه 4، یعنی همه موارد رو انتخاب کرده. منا حیدری هم گزینه 1، مطالبه‌گری مستقل و ضد سلطه رو برامون پیامک زدن. نسرین براتی از مشهد هم گزینه 2، یعنی گفتگوی نقادانه و مقاومت فکری رو پیامک کردن. مهرنوش شجاعی هم از شهر ری برامون پیامک فرستادن و نوشتند گزینه 2، گفتگوی نقادانه و مقاومت فکری. خیلی ممنونم از همراهیتون و سپاسگزارم از پیام‌هایی که برامون ارسال کردید. همچنان کنار شما هستیم، اما در این لحظه که ساعت 19:08 هست، مهمان بسیار محترم و عزیزی پشت خط ارتباطی هستند، آقای دکتر محمد نایج حقیقی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجوی کشور. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که ایام به کام باشه در خدمتتون.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقای دکتر، در خصوص نقش تشکل‌ها و انجمن‌های دانشجویی در ارتقای آگاهی عمومی، تقویت گفتگو، نقد سازنده و مدیریت اختلاف نظر در جامعه دانشگاهی و فراتر از اون می‌خوایم که صحبت بکنیم. برامون به عنوان سوال اول بفرمایید که تشکل‌های دانشجویی چگونه میتونن زمینه گفتگوی سازنده و تحمل تفاوت دیدگاه‌ها رو در میان دانشجویان فراهم کنند؟
خیلی ممنونم بابت سوال خوبی که مطرح کردید.
خواهش می‌کنم.
ما بچه ها تو فضای دانشجویی یه ظرفیتی داریم که شاید خیلی در فضاهای غیر دانشجویی این ظرفیت وجود نداشته باشه. اون هم خود محیط دانشگاه.
بله.
محیط دانشگاه یک بستریه که ما میتونیم بدون در نظر گرفتن اختلافاتی که داریم بشینیم در رابطه مباحث مختلف به لحاظ علمی و منطقی گفتگو.
بله.
شاید یه مثال خیلی خوبی چون در آستانه روز دانشجو هم هستیم.
بله گرامی می‌داریم.
هستش که در روز 16 آذر سال 32 افتاد.
بله.
روز 16 آذر سال 32 وقتی دانشجوهای مختلف با تیک‌های مختلف متوجه اون دشمن بیرونی شدن، جناح‌بندی های سیاسی خودشون رو کنار دادن، همه متفق بر علیه اون دشمن بیرونیه یک صدا شدن و ما میبینیم بین شهدای این روز آدم‌های با جناح‌های مختلف با گروه‌های مختلف و با سلایق مختلف اون روز جامعه ایران هستن.
بله.
الان هم یکی از بسترهایی که میتونه ما رو در این مسیر کمک بکنه و ظرفیتمون رو همگرا بکنه برای اینکه بتونیم در جهت مبارزه با اون دشمنه با هم دیگه هم نظر بشیم و هم فکر بشیم، بتونیم اون گره های ذهنیمون رو کنار بزنیم و به سمت هدفمون حرکت بکنیم، درک همون دشمنی است. ما اگه در فضای دانشگاه از ظرفیت دانشگاه استفاده بکنیم، دشمن متقابلمون هم بشناسیم، میتونیم این گره ها این اختلافات سلایق رو کنار بذاریم و بتونیم با هم دیگه به یک همگرایی بریم.
بله. خدمتتون عرض بکنم نقش انجمنها و تشکلها در ارتقای آگاهی عمومی دانشجویان و جامعه چه ابعادی داره و چگونه میتوان اون رو مؤثرتر کرد؟
خب تشکلهای دانشجویی یک بسترهای خوبی هستند برای اینکه بچه‌هایی که با هم دیگه هم نظرن اون فضای متقابل رو خوب فهمیدن کنار هم دیگه قرار بگیرن و بتونن حرف بزنن. برای اینکه این اتفاق بیفته ما باید یک سری بسترهای جدید فراهم بکنیم و جای اون بسترها بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. مثلا بسترهای مثل کرسی‌های آزاداندیشی یا محافل گفتگو، مباحثاتی که شکل میگیره، حتی گاهی اوقات مناظرات دانشجویی که شکل میگیره فرصتی هستش که ماها با هم دیگه تبادل نظر بکنیم و بتونیم ارسان خودمون رو به هم نزدیک بکنیم. با این نگاه که ارسان ما به هم دیگه نزدیک شد بله. میتونیم با جامعه بیرون خودمون هم ارتباط بگیریم. یکی از ابزارهایی که ما میتونیم با جامعه بیرون ارتباط بگیریم هم ابزار مطالبه‌گری یا نفس. ما یه مسائل اصلی مردم و اجتماع بیرونمون رو خوب متوجه بشیم و وایسیم تو دانشگاه سر مسائل اصلی بحث و گفتگو بکنیم. خروجی وایسادن روی مسائل اصلی میشه یک باب گفتگو و باب صحبتی هم در داخل دانشگاه هم با جامعه بیرونی که ما باش ترکیم.
بله.
به نظرم اگر ما واقعا میخوایم وایسیم و به دور از اون اختلاف تلاقی که داریم یک سری مسائل رو حل بکنیم، باید بریم سراغ اون مسائل اصلی که مردم باهاش درگیرن. تو اوناست که میتونیم یک وفاق ایجاد بکنیم و با این وفاق ایجاد شده بریم سراغ حل. این یه بستر خوبیه که حالا قالب‌های مختلفی که عرض کردم میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه این مسیر قرار بشه.
به گفته کارشناسان تجربه مدیریت اختلاف نظر در تشکل‌ها یک مهارت‌های اجتماعی و فردی برای دانشجویان ایجاد می‌کنه. شما بگین این مهارت ها کدوما هستش و چه کاربردی در جامعه دارند؟
نام کنید با وقتی دانشگاه ها اینطور بگم بهتره، دانشگاه ها یک نمونه کوچکی از جامعه بیرون هستن.
باید
ما بتونیم تو جامعه دانشگاهی خودمون این فرصت گفتگو رو فراهم بکنیم. اگر بتونیم خیلی منطقی بشینیم در رابطه با مسائل اساسی صحبت بکنیم، این یه بستریه برای اینکه ما کم کم رشد پیدا کنیم و تربیت بشیم. یه جمله ای رو سال گذشته فرمودن در رابطه با نقش دانشگاه ها، فرمودن که دانشگاه ها سه تا کار دارن انجام میدن، یکی تولید علمه، یکی تربیت عالمه و دیگری جهت‌دهیه به علم و عالم.
بله.
پس خود بستر دانشگاه ها یک بسترهای تربیتی هست. حالا تشکل‌های دانشجویی یعنی اون جمع‌های به هم پیوسته با هدف‌های مشترک میتونن اگر توی اون نقطه کنشگری خودشون وایسن، اگر بتونن نسبت به مسائل اصلی با هم دیگه گفتگو کنن، یک فرصت زمین بازی تربیتی کوچیک رو دارن تجربه میکنن. نتیجه این تجربه باعث میشه وقتی ما بعدا که از دانشگاه فارغ شدیم و وقتی وارد فضای دانشگاه شدیم بتونیم خیلی راحت‌تر با محیط خودمون، با اون ناملایمات، با اون پستی و بلندی ها روبرو بشیم. چرا؟ چون اینها رو یک دور در دانشگاه به عنوان یک جامعه کوچی که یک نمونه خیلی خوبی هم هستش، دانشگاه بهترین نمونه ای هستش که میتونیم از یک جامعه ما تجربه بکنیم، ما اینها رو تمرین کردیم تو دانشگاه و بعد میتونیم در جامعه رفتار مؤثرتری داشته باشیم.
بله آقای دکتر، فردا که روز دانشجو هست برنامه خاصی هم شما اطلاع دارید که قرار برگزار بشه؟ از برنامه هایی که به مناسبت فردا برگزار میشه برامون میگید؟
بله فردا روز استکبار ستیزی و روز سیاسی دانشگاه های ما.
بله.
ما در تقریبا اغلب دانشگاه های کشور حداقل یک جلسه شاخص داریم.
بله.
این چه جلسه ای؟ یعنی اون جلسه ای که میخواییم یک تجدید میثاق کنیم با شهدای روز 16 آذر و بگیم ما حواسمون هست چه اتفاقی افتاده و هویت ما چیه.
بله.
به خاطر همین سالیانه جلسات مختلفی برگزار میشه. مثلا فردا تو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بچه ها میزبان رئیس جمهور هستن. آقای دکتر پزشکیان تشریف میارد و اونجا هر ساله یکی از پرنشادترین و یکی از سیاسی‌ترین جلسات فضای دانشجویی جلسات ریاست جمهوری. یا بچه های زنجان ما میزبان مجلسان و روسیان آجای اجهی هستن.
بله.
رئیس قوه قضاییه و برنامه های دیگه تو تهران کلی برنامه متنوع سیاسی با حضور وزرا، اون صاحب نظران سیاسی شاخص، از افراد و مدیرانی که در دولت های قبل تو این مجموعه حکمرانی کشور وجود داشتن، همه کنار هم بودن که ما تو دانشگاه هامون فردا برنامه های سیاسی پرنشاطی داشته باشیم.
چه تأثیراتی میتونه داشته باشه به نظر شما این دیدارها؟
ما حقیقتش تو بسیج دانشجویی فردا رو یک روز خاص برای خودمون قرار دادیم. از این جهت که توی این چند ماه گذشته یکی از اصلی ترین اتفاقاتی که بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه اتفاق افتاد، خیلی آقا روش تأکید کردن، مسئله تحقق ایران قدیم. ما فردا تو هر جلسه‌ای که حاضر میشیم نگاهمون رفع موانع برای تحقق ایران قدیم. یعنی اگر نقد میکنی با این نگاه حرف میکنی، اگر مطالبه میکنی با این نگاه مطالبه میکنی، اگر پیشنهاداتی هم مطرح میکنی با این.
بسیار.
باعث میشه چی؟ باعث میشه در این تقابل دو طرفی که داریم هم ذهن بچه ها نسبت به مسائل و پیرامون خودشون واقعی بشه، هم مسئولی اون نقطه نظرات جامعه رو، نخبگان جامعه رو خوب متوجه بشن.
بله.
اثر سومی هم داره که خیلی واقعی ما بتونیم یک سری از مسائل رو در رابطه صحبت کنیم. شاید اون روزی که بدون واسطه مسئولین در مواجهه با دانشجوها قرار میگیرن روز 16 آذر بشه.
بله.
خودش کمک میکنه که در کنار اینکه هویت دانشجویی یک بار دیگه مرور میشه و اون هویت خاص دانشجویی یادآوری میشه، این اتفاقات خوبی هم در فضای سیاسی کشور معمولا بعد از روز 16 آذر.
خیلی ممنونم آقای دکتر نایچ حقیقی، سپاسگزارم. همیشه تندرست باشید و روز دانشجو رو باز هم گرامی می‌داریم. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. خدا حافظتون باشه. خدا نگهدار. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد نایچ حقیقی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور، در خصوص مناسبت 16 آذر روز دانشجو و تشکل‌ها و انجمن‌های دانشجویی.
روی از این خسته ده برمگردان، ماه افزونگر سر زیرم، پای عشقم الهی بمیرم، هرچه خواهی بگو آخر کار عشق خوردم. هستم، من هنوزم هوای تو هستم. ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان.
خیلی ممنونم از اینکه همراهمون هستید. ساعت 19 و 22 دقیقه هست. سپاسگزارم از همراهیتون دوستان عزیز شنونده. خب همونطور که در جریان هستید، استان تهران در 5 سال اخیر با خشکسالی بی سابقه ای مواجه بوده و ذخیره آب سدهای این استان تقریبا نصف شده. کاهش شدید بارندگی و افزایش مصرف، فشار بر منابع آب شرب و ضرورت مدیریت بهینه مصرف و برنامه‌ریزی های بلند مدت رو دوچندان کرده. در این خصوص مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی داریم که میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. دکتر راما حبیبی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران، که من خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم. خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، با توجه به مقدمه‌ای که خدمت شما و دوستان عزیز عرض کردم، برامون بفرمایید که کاهش 96 درصدی بارندگی و نصف شدن ذخایر آب سدهای تهران چه پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای تأمین آب شرب و مصارف شهری داره؟
عرض کنم به خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، خب استحضار دارید ما به دنبال 5 سال خوشسالی متوالی که به اصطلاح پشت سر گذاشتیم و امسال هم به نظر میرسه که در سال ششم خوشسالی باشیم.
بله.
تا به حال، یعنی تقریبا تا 15 آذر ماه، عرضم به خدمت شما، ما تقریبا 1.9 میلیمتر بارندگی داشتیم. نسبت مدت مشابه پارسال که 48 میلیمتر بارندگی داشتیم،
بله،
تقریبا 96 درصد کاهش نشون میده. خب این خوشسالی 5 ساله تا به حال تجربه نشده بود و اگرچه ما خوشسالی هایی داشتیم در طی سالهای گذشته، ولی در سنواتی که خوشسالی داشتیم به هر حال یکی دو سال منابع آبی ما کم میشد و در سالهای بعد جبران میشد. ولی کن در این 5 ساله که متوالی و پشت سر هم بود، به تدریج ما منابع آبی سطحی ما که منابع سدها به اصطلاح هستند، مرتبا خروجی آب سد که تامین کننده منابع شرب ما بود بیشتر از ورودی آب سدها بوده.
بله.
و این باعث شده که امروز که خدمتتون من دارم عرض میکنم، مجموع آب 5 سد ما که تامین کننده به اصطلاح شرب مردم عزیزمون در تهران هست، 168 میلیون متر مکعب باشه که نسبت به به اصطلاح سال گذشته در به اصطلاح چنین روزی ما تقریبا کمتر از نصف شده مجموع آب این سدها و خب تبعات این خوشسالی پیاپی و 5 ساله هستش.
بله. حالا چه اقداماتی میتونه به مدیریت بحران آب در تهران کمک بکنه و مصرف بهینه آب از سوی شهروندان چه نقشی در کاهش فشار بر سدها داره؟
استحضار دارید ما در شهر تهران تقریبا 43 درصد از منابع به اصطلاح آبی شرب رو، از منابع آب سطحی، از منابع آب به اصطلاح کل شرب رو داریم به اصطلاح تامین میکنیم.
بله.
و از 100 درصد منابع آبی که در شهر تهران مصرف میشه، 43 درصدش داره صرف شرب میشه، 48 درصدش صرف کشاورزی میشه و الباقی هم صرف موارد صنعت و فضای سبز و اینها. خب تقریبا یه چیز حدود نیمی از این منابع آب داره صرف شرب و بهداشت میشه در استان تهران که عدد قابل توجهی هم هست. اگر ما 10-15 درصد از این عدد رو به اصطلاح صرف جویی بکنیم و مردم عزیزمون مصرف بهینه و روش‌های صحیح رو مد نظر داشته باشن، که کماکان هم اینجور بوده، ما تابستانی که پشت سر گذاشتیم واقعا جا داره من تشکر کنم از مردم عزیزمون، واقعا صرفه‌جویی کردن و به اصطلاح الگوهای مصرف صحیح رو رعایت کردن. ما تونستیم این تابستون رو پشت سر بگذاریم.
بله.
من بعد هم انشاءالله همین روال ادامه داشته باشه، خب تاثیر واقعا به سزایی خواهد داشت، علارغم این که ابزارهای کاهنده مصرف آب هم همکاران ما در شرکت آب‌فاضلاب به اصطلاح در دسترس دارن که مردم میتونن تهیه بکنن. این ابزارها هم حدوداً 30% الی 35% میتونه میزان مصرف آب رو کاهش بده. عرض کنم خدمتتون، ما بحثمون این نیست که خدای نکرده مردم در مضیقه قرار بگیرن یا اینکه به اصطلاح میزان مصرف رو بخوان حالا با مضیقه و اون با مشقت مصرف بشه.
بله.
بحث این هست که اون امور روزانه و موارد مصرف انجام بشه با حجم کار به اصطلاح با حجم آب کمتر.
بله. حالا راهکارهای علمی و فناورانه برای افزایش ظرفیت ذخیره و بهره‌وری آب در شرایط خشکسالی چیه و کدوم یک اولویت داره؟
خب من خدمت شما عرض کنم، ببینید منابع آب سطحی مطلقاً وابسته به بارش هاست.
بله.
که عدد بارش خدمتون گفتم ما نسبت به پارسال 96% کاهش بارندگی داریم و نسبت به میانگین بلند مدت 97.5% کاهش بارندگی داریم. ما بارندگیمون در بلند مدت تقریبا حالا 3 ماهه من میخوام خدمتتون بگم حدودا مثلا 72.3 میلیمتر بوده.
بله.
امسال 1.7 میلیمتر بوده تا کنون. این عدد خیلی معنی داره. خب منابع آب سطحی هم کاملا وابستگی به بارندگی داره. روشهایی هست حالا مثل باروری اپرا و اینها که همکاران ما در شرکت آب منطقه‌ای کار میکنن و این روش ها در وزارت نیرو کار میکنن و مواقعی که حالا ابر مناسب، چون ابر هم باید به اصطلاح مناسب باشه که بشه اون عملیات باروری رو انجام داد به لحاظ رطوبت و بحث‌های فنی دیگر وجود داشته باشه، بحث باروری ابر هم انجام میشه که خب میتونه حالا در حدود 10-15% تأثیر داشته باشه در به اصطلاح میزان بارندگی ها. و در بحث منابع آب زیرزمینی هم خب بحث‌های انسداد چاه‌های غیر مجاز، موارد مربوط به اصطلاح ارزان به خدمت شما تغذیه مصنوعی دشت ها که با استفاده از منابع آبی پساب به اصطلاح استفاده میشه، اونها هم در دستور کار قرار داره که ما بتوانیم منابع آب زیرزمینیمون هم به اصطلاح از افت بیش از حد اونها جلوگیری بکنیم و به اصطلاح به نحوی از کسری مخزن موجود در منابع آب زیرزمینی بکاهیم. ولی خب بحث منابع آب سطحی ما که همون سطح هست اصطلاح من میتونم خدمتتون بگم مطلقا متأثر از بارش هاست که خوشسالی ها خب به هر حال این منابع رو خیلی کاهش داده.
بله خیلی ممنونم. 1 دقیقه در این بخش فرصت داریم به این سوال بنده هم پاسخ بدید لطفاً. با توجه به روند خشکسالی های چند ساله که الان هم اشاره کردید، چه برنامه های سیاست گذاری و مدیریت منابع آب در سطح کلان برای تضمین امنیت آبی تهران و مناطق اطراف باید اجرا بشه؟
خب عرض به خدمتتون ما تو بحث